روز از هفته انتظامی با نام پلیس هوشمند، مشارکت مردمی و انسجام انتظامی نامگذاری شده. مشارکت مردم و تعاملشون با پلیس و نیروی انتظامی اهمیت زیادی در برقراری نظم و امنیت داره. این مشارکت و همراهی مردم وقتی دوچندان میشه که جامعه به حقوق شهروندی خودش و وظایفی که داره آگاه باشه و با این شناخت و آگاهی میتونه سطح مشارکت و همراهی خودش رو با عوامل انتظامی افزایش بده. انشالله که همه ما دست به دست هم دیگه بدیم و به اتفاق نیروهای محترم انتظامی بتونیم جامعه ای امن و سرشار از امنیت و نظم رو در کنار هم دیگه تجربه بکنیم. رسیدیم به ساعت 13. خیلی متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم در ادامه هم در کنار ما باشید و رادیو معارف رو بشنوید. ابتدا سخنرانی حجت الاسلام صمدی در برنامه بربال سخن تقدیمتون میشه. بعد از اون برنامه اندیشه و 13:55 دقیقه هم پیام ولایت. خیلی متشکرم از همراهی شما. انشاءالله در کنار شما خواهیم بود و عرض بکنم که بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان حسینیان تهیه کننده، مهابادی صدا بردار و روح الله محسنی هماهنگی پخش افتخار همراهی با شما رو داشتیم. دعوت میکنم بر بال سخن رو بشنوید سخنرانی حجت الاسلام صمدی.
دلهای ما خشوع پیدا کند.
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده
باشه. بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسب الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خلق الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان ارضه. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: عليكم بآثار رسول الله واتباع سنته و آثار الائمه من اهل بیته من بعده. یکی از مسائلی که هم در قرآن کریم هم در روایات معصومین علیهم السلام به عنوان یک وظیفه و تکلیف بر عهده ما نهاده شده است، پیروی از سنت پیغمبر است، پیروی از سیره و روش پیامبر. هم در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیامبر اسوه حسنه و الگوی خوب برای شما هاست که باید از پیغمبر پیروی کنید. هم در روایات معصومین علیهم السلام سفارش شده پیروی از سنت پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. در همین روایتی که اول عرایزم قرائت کردم، امام صادق علیه السلام می‌فرماید: بر شما باد به پیروی از آثار پیغمبر و سنت اون حضرت و بعد از اون حضرت هم پیروی از سنت ائمه از اهل بیت اون حضرت که اگر کسی چنین کند هدایت می شود و نجات پیدا می کنه و اگر کسی از سنت سرپیچی کند قطعا گمراه می شود و به ضلالت کشیده می شه. حالا ببینیم سنت چی هست و چگونه باید از سنت پیروی کرد. سنت عبارت از روش، از سیره، از رفتار که اگر به صورت مطلق ذکر بشود هم میتواند بار مثبت داشته باشه هم میتواند بار منفی داشته باشه، چون روش و رفتار گاهی روش نیک و شایسته است و گاهی روش ناپسند و غلط، خلاف عقل، خلاف شرع. و اگر مقید بشود به سنت حسنه، یعنی گفته بشه سنت حسنه این روش نیکو، برنامه خوب و پسندیده است، اگر مقید به سیئه بشود سنت سیئه یعنی روش غلط و کار ناپسند. در یک روایتی از نبی گرامی اسلام هر دو تعبیر به کار رفته است. پیامبر فرمودند من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. کسی که یک کار خوبی، یک سنت حسنه ای رو پای گذاری کند هم خودش ثواب اون رو میبرد و هم ثواب کسی که تا روز قیامت به این سنت عمل میکند در نامه عمل او نوشته میشود، چون او پای گذار این سنت حسنه بوده است. و اگر کسی یک سنت و روش غلطی رو پای گذاری کند، یک آداب و رسومی رو پای رزی کند، غلط، خلاف شرع، خلاف عقل، این هم گناه اون کار زشت رو برایش می نویسند، هم گناه تمام کسانی که تا روز قیامت به این سنت و روش غلط عمل کنند در نامه عمل او می نویسند. بنابراین معلوم میشه که پای گذاری سنت و روش گاهی میتونه خوب باشه و گاهی میتواند بد و مذموم باشه. در هر زمانی هم هستن کسانی که سنت خوب پای گذاری میکنند و هستن کسانی که یک سنت غلطی رو پای گذاری میکنند و عده ای هم به دنبال اونها به این سنت غلط عمل میکنند. عکس مطلب هم هست، سنت خوب کسی پای گذاری میکنه، مردم عمل میکنن، او ثواب میبره. حتی در دوران جاهلیت قبل از اسلام که مردم در جهل فرو رفته بودند، اکثر کارهایشون ناشایست و ناروا بود، در اون زمان هم سنتهای غلط زیاد وجود داشت و هم سنت خوب و حسنه. مثلا ببینید در دوران جاهلیت از سنت‌های غلط بت‌پرستی بود، پرستش بت‌ها، شریک قرار دادن بت‌ها برای خدا. از سنت‌های غلط زنده زیر خاک کردن دختران معصوم و بیگناه خودشون بود. از سنت‌های غلط قربانی کردن فرزندانشون بود به پای بت‌ها. از سنت‌های غلط این بود که کنار کعبه معظمه به جای ذکر خدا کف می‌زدند و سوت می‌کشیدند. از سنت‌های غلط شرابخوری بود، قماربازی بود. از سنت‌های غلط این بود که وقتی می‌آمدند طواف خانه کعبه، لخت می‌آمدند خانه کعبه رو، برهنه و عریان می‌آمدند خانه کعبه رو طواف می‌کردند و بهانه شون هم این بود که ما چون در این لباس ها گناه کردیم، شایسته نیست با لباسی که در آن مرتکب معصیت و خلاف شدیم خانه کعبه رو طواف بکنیم. سنت غلط. قربانی می کردن، خون اون رو به کعبه معظمه می پاشیدن. از طواف خانه کعبه بر می گشتن، از در خانه وارد نمی شدن، از پشت دیوار رو سوراخ می‌کردند و از اون طریق وارد خانه می‌شدند. این سنت‌های غلط بود که در عصر جاهلیت و دوران قبل از بعثت نبی مکرم اسلام رایج بود. یک سنت بسیار زشت غلط این بود که اگر یک نفر از یک قبیله فردی از قبیله دیگر رو به قتل میرسان میکشت، تمام افراد این قبیله قاتل حساب میشدند و تمام افراد اون قبیلهی که کشته داده بودند خونخواه این قبیله، یعنی این قبیلهی که کشته داده بود هر کدام از افرادش حق داشتن، هر کدام از افراد اون کسی که یک نفر از اینا رو کشته بود به قتل برسانن، ممکن بود افراد بیگناهی به قتل برسانن. پیامبر آمد تمام این سنت‌های غلط رو برداشت. دختری که زنده زیر خاک میشد، پیغمبر بلند میشه استقبال میکنه، دستش رو میبوسه. سنت غلط نظام قبیلگی رو برداشت پیغمبر به امر خدای متعال، فرمود نه، فقط قاتل اینجا مقصر است، باید مجازات بشه و از اون قبیله ای هم که کشته داده اند فقط اولیاء دم حق دارند قصاص بکنن و خون مقتولشون رو مطالبه کنن، نه هر کسی. اینا سنت های غلطی بود که در دوران جاهلیت وجود داشت و پیامبر این سنت های غلط رو از بین برد. اما در این حال همین جامعه جاهلی که این سنت های غلط و زشت در میان اونها رایج بود و دایر بود، یه سنت های خوبی هم داشتن، نباید اونها رو هم منکر شد. سنت خوب هم در دوران جاهلیت وجود داشت که اسلام آمد مهر تأیید بر اونها زد و تأیید کرد. مثلا ببینید یکی از سنت هایی که در عصر جاهلیت پایه‌گذاری شد و سنت حسنه ای بود، پیامبر آمدن تأیید کردن امضا کردن، پیمانی بود به نام پیمان حلف الفضول. یک کسی از یمن کالایی آورده بود در مکه مکرمه بفروشه، از جمله کسانی که مقداری از کالای او رو خریداری کرد عاص بن وائل پدر عمرو عاص بود، مقداری کالا و متاع او رو خرید اما حاضر نمیشد پول او رو بده، وجه اون رو بپردازه. هر چقدرم این مرد یمنی به هر دری زد موفق نشد. عاقبت آمد بالای کوه صفا ایستاد و با دو سه بیت شعری که خوند تظلم کرد، گفت در حق من ظلم شده است، مال مرا گرفتند وجه اون رو نمی پردازند. تعدادی از افراد غیور، جوانهای غیرتمند، آمدند جمع شدند یه جایی پیمان بستند که ما تعهد میکنیم، با هم پیمان میبندیم که از این به بعد در شهر مکه یا هر کجایی که قدرت داریم اگر مظلومی آمد اظهار کرد که به او ظلم شده است، از حق او دفاع کنیم، حقشو از ظالم بگیریم، به او کمک کنیم. خب این یک سنت حسنه زیبایی بود، معروف شد به پیمان حلف الفضول، که بعد از این پیغمبر فرمودن که این پیمانی که اون زمان بسته شد الان هم اگر بسته بشه من شرکت میکنم. خب در زمان جاهلیت بود، اما یک سنت حسنه خوب. هر وقت سنت حسنه پایه گذاری بشه خوبه، حالا دوران جاهلیت باشه دوران اسلام باشه، سنت حسنه چیز خوبیست. یا مثلا در روایات ما داره که پیامبر به امیرالمؤمنین فرمودن که جناب عبدالمطلب در دوران جاهلیت قبل از اسلام، یعنی در قبل از این که پیغمبر مبعوث به رسالت بشه، البته اجداد پیغمبر همه موحد بودند، اما به هر حال اون روز هنوز اسلام نیامده بود، پیغمبر مبعوث به رسالت نشده بودند، فرمودند که جناب عبدالمطلب چند تا سنت حسنه پایه‌گذاری کرد که خدای متعال اونها رو تأیید کرد و امضا کرد و اجرا کرد و دستورش هم در قرآن آمد. این سنت های حسنه چی بود؟ یکی این که تا اون زمان فرزندان حق داشتن همسران پدرشون رو بگیرن. پدری اگر مثلا زنی گرفته بود، حالا طلاق داده بود یا خودش از دنیا رفته بود، فرزندش میتونست همسر او رو به عقد خودش در بیاورد. عبدالمطلب آمد
این برنامه و این سنت رو به هم زد و گفت که نه، فرزندان حق گرفتن زن پدر رو ندارن. خدا هم تأیید کرد این سنت رو، آیه نازل شد از سوی خدای متعال: ولا تنکهو ما نکه آباؤکم. اون کسی که پدر شما زنش بوده، همسرش بوده، دیگه شما حق گرفتن زن پدر رو ندارید. خب این یکی از سنت هایی بود که عبدالمطلب حتی قبل از اسلام پایه‌گذاری کرد و اسلام هم آمد تأیید کرد، خدا هم آیه نازل کرد بر این مطلب. سنت دومی که جناب عبدالمطلب پایه‌گذاری کرد و خدا آن را امضا کرد و اجرا شد این بود که وقتی چاه زمزم رو حفر کرد اسم اون رو سقایت الحاج گذاشت. خدا هم تأیید کرد، آیه نازل شد: اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر. این سنت عبدالمطلب رو خدای متعال امضا کرد و به اجرا در آمد. این هم سنت دیگر. سنت سومی که عبدالمطلب پایه گذاری کرد این بود که یک گنجی پیدا کرد، آمد خمس این گنج رو پرداخت کرد، در راه خدا داد. خدای متعال تأیید کرد، آیه نازل شد: وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اگر شما غنیمتی بردید، سودی کردید، منفعتی به دست آوردید، خمس آن مال خداست، باید پرداخت بکنید. ببینید سنت میتونه حسنه باشه، حالا چه قبل از اسلام باشه چه بعد از اسلام باشه، سنت حسنه اگر کسی پایه گذاری کرد ارزشمنده و هم خودش ثواب میبره و هم کسانی که تا روز قیامت به این سنت عمل میکنن ثوابش برای اون کسی که این سنت حسنه رو پایه گذاری کرده رو مینویسن. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن چند چیزه که از سنت انبیاست، روش نیکوی انبیا. یک، الحیا. حیا از سنت انبیاست، چه مرد چه زن باید دارای حیا باشند، دارای عفت باشند. مرد باید دارای حیا باشد، هر چیزی رو نگه، هر چیزی رو نگاه نکنه، با هر لباسی نیاد در مرعا و منظر. زن هم باید حجاب داشته باشه، پوشش داشته باشه، عفت داشته باشه. والحلم، دوم از سنت انبیا، پیامبر فرمود حلم و بردباریه، پختگی، ظرفیت، زود عصبانی نشدن، زود از کوره در نرفتن، بی‌حوصلگی نکردن، فرمود از سنت انبیا، از سنت پیامبرانه. و سواک، مسواک زدن، از سنت انبیاست. و الحجامه، حجامت کردن، از سنت انبیاست. حجامت باعث سلامت انسان هست. و تعطر، استفاده از بوی خوش، استفاده از عطر، مخصوصا کسانی که در میان جامعه اجتماع شرکت میکنن. تو روایات ما داره که یکی از بیشترین خرجهای پیغمبر تو زندگی پولی بود که صرف عطر و بوی خوش میکردن، فرمود اینا از سنت انبیاست. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرمودن که العفو عند القدره من سنن الانبیا، از سنت‌های خوب انبیا اینه که وقتی قدرت دارن اگر کسی بهشون ظلمی کرده، ستم کرده، خلافی در حق اونها، حق اونها رو ضایع کرده، قدرت داره الان انتقام بگیره، قدرت داره قصاص کنه، قدرت داره طرف رو مجازات کنه، اما در این قدرت عفو کند، بگذره، فرمود این از سنت انبیاست. ببینید اینا سنت‌های زیبا، سنت‌های نیکو، سنت‌های قشنگ. باز در روایت دارد که مولای ما حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که علیکم بالورع والاجتهاد و اداء الامانه و صدق الحدیث و حسن الصحبه لمن صاحبكم و طول السجود فانه من سنن الاوابین. خیلی زیبا برای ما همه چیز رو بیان کردند. فرمودن که بر شما باد به تقوای الهی تقوا داشته باشید، گناه نکنید، معصیت نکنید، تلاش و کوشش کنید، تن پروری و تنبلی نداشته باشید، راستگو باشید، صداقت رو در رأس برنامه های خودتون قرار بدید، از دروغ پرهیز کنید، امانت دار باشید، در امانت خیانت نکنید، با کسی که با شما مصاحب هست، رفیق، آشناس، همسایه است، خوب برخورد کنید، خوب عمل کنید، احترامش رو حفظ کنید، حرمتش رو حفظ کنید و سجده های طولانی در پیشگاه پروردگار عالم داشته باشید. اونگاه فرمود اینا از سنن اوابینه، یعنی کسانی که بندگان خوب خدا هستند، کسانی که متوجه پروردگار هستند، اینا سنت و روششون هست. ببینید اینا چیزاییست که در مکتب اسلام سفارش شده. به هر حال اگر کسی موفق بشه سنت حسنه‌ای بگذارد، تا قیامت هر کس به این سنت حسنه عمل کنه ثواب میبره. هر کس خدای نکرده سنت غلطی رو پایه‌گذاری کند، تا قیام قیامت هر کس به این سنت غلط عمل کنه گناهش در نامه عمل او هم نوشته بشه. من اشاره کنم به این نکته که بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی سنت‌های اسلامی خیلی‌هاش خوب داره عمل میشه به روال طبیعی و عادی، بعضی از سنت‌های حسنه یا به دست فراموشی سپرده شده یا در حال فراموش شدنه، بعضی از سنت‌ها متأسفانه آمیخته شده به سنت‌های غلط دیگر، بعضی از سنت‌ها بعد از نظام مقدس جمهوری اسلامی پایه‌گذاری شد که سنت‌های زیباست. حالا به اندازه‌ای که وقت اجازه بده من اشاره کنم. ببینید خب سنت‌هایی که داره عمل میشه، مثلا نماز خوندن، خب سنت دینه دیگه، روزه گرفتن، حج رفتن، اینا سنت دینه، اینا حالا با کم و زیادش داره عمل میشه، کمتر انسان مسلمانی است که این سنت‌ها رو زیر پا بگذاره. اما بعضی از سنت‌ها آمیخته شده به کارهای غلط، مثلا امر ازدواج که رسما در روایات ما ازش تعبیر به سنت شده. پیغمبر فرمودند که ان نکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح و ازدواج سنت منه، هر کس از این سنت سرپیچی کند از من نیست. خب این سنت پیغمبره، به اصل این سنت هم عمل میشه، علتش هم اینه که در انسان غریزه هم وجود داره، میل جنسی انسان داره، اقدام میکنه به ازدواج، اقدام میکنه به تشکیل خانواده. اما متاسفانه این سنت به سنت‌های غلط دیگر آلوده شده، اصل سنت عمل میشه، آلوده شده به سنت‌های غلط دیگر. مثلا خب سنت اسلام اینه، دستور اسلام اینه که جوانها در سن اوائل جوانی ازدواج بکنند، اما الان ببینید این سنت عمل میشه یا نمیشه؟ اکثر سنهای ازدواج رفته بالا، 27 سال، 28 سال، 30 سال، 35 سال فاصله گرفتیم از سنت اسلام. سنت اسلام اینه که مهرها سبک باشه. پیغمبر فرمودن افضل نساء امتی اسبههن وجهن و اقلهن مهرن، بهترین زنان امت من کسانی هستن که با داشتن آب و رنگ و جلوه و جمال مهرشون سبکه. اما الان ببینید این سنت آیا درست عمل میشه؟ به جز تعدادی از متدینین، انسانهای دیندار، بقیه مردم چه مهرهای سنگینی که امیرالمومنین در یک بیانی فرمود مهر سنگین شوم بودن زن رو اثبات میکنه. جهیزیه اسلام میگه در حدی که زندگی که اول تشکیل میشه اداره بشه. ببینید چه چشم و همچشمی ها، چه رقابت ها، چه تجملات و تشریفاتی. در امر ازدواج سفارش شده که ملاک در ازدواج شما دو چیز باشه، یکی دین، یکی اخلاق. الان چیزی که ملاک نی دینه. سوال میکنه ماشین داره؟ شغلش چیه؟ خانه دارد یا نداره؟ درآمدش چقدره؟ ملاک دین نیست، ملاک این مسائله. سنت اسلام در امر ازدواج اینه که ولیمه داده بشه در عروسی. حالا یا این سنت رو زیر پا میگذاریم اصلا عمل نمی کنیم، یا بعضی هم که عمل میکنن چه ریخت و پاش هایی، چه اسراف هایی، چه بریز و بپاش هایی. ببینید اینا سنت های غلطه، عمل میشه به اصل سنت اما پیچیده شده با سنت های غلط دیگر. بعضی از سنت ها متاسفانه در حال فراموش شدنه، مثل سنت امر به معروف و نهی از منکر که این همه ما آیه و روایت داریم اما خیلی از مردم به طور کلی کنار گذاشتن امر به معروف و نهی از منکر رو. سنت وقف که اینقدر سنت زیباست که روایت دارد که انسانی که از دنیا میره رابطهش با عملش قطع میشه مگر سه طایفه، یکی اون کسی که سنت حسنه بگذاره، یکی کسی که صدقه جاریه که مصداق بارز صدقه جاریه وقفه، و یکی کسی که اولاد خوبی از خودش. ببینید اما سنت وقف امروز کمرنگ شده، کمتر مردم به این مسئله توجه میکنن. بعضی از سنت ها هم بود که در حال فراموشی بود یا فراموش شده بود، بعد از نظام مقدس جمهوری اسلامی این سنت ها احیا شد به حمد الله، مثل سنت زیارت اربعین که دیدیم این سنت احیا شد. سنت اعتکاف به دست فراموشی سپرده شده بود احیا شد. سنت نماز جمعه که این همه آثار و برکات داره بعد از نظام مقدس جمهوری اسلامی احیا شد. یک سری سنت های پایه‌گذاری شد، نبود پایه‌گذاری شد در نظام مقدس جمهوری اسلامی که الان داره عمل میشه و چقدرم زیباست، چقدر قشنگه. گاهی هم توجه نداریم که اینا کارهای قشنگه. مثلا جزخانی در ماه مبارک رمضان که از حرمها شروع شد بعد به مساجد کشیده شد، الان تمام مساجد در ماه مبارک رمضان یک جز قرآن بعد از نماز تلاوت میشه. این خیلی قشنگه، زیباست. سنت این که یک آیه قبل از اخبار سیما خونده میشه، ترجمه میشه، بعد اخبار شروع میشه، خب این نبود، خیلی زیباست. همین مسئله ای که و احکام شرعی که بین الصلاتین گفته میشه، شما میبینید بین نماز مغرب و عشا، بین نماز ظهر است، در حد یک الی دو دقیقه یه مسئله شرعی گفته میشه، مردم با مسائل شرعی آشنا میشن. اینا سنت هایی که پایه گذاری شد. تو عزاداری ها این همایش عرض کنم که شیرخوارگان حسینی که جهانی شد، سنتی بود که بعد از انقلاب پایه گذاری شد. سنت نماز ظهر عاشورا پایه گذاری شد. سنت همایش اهل من الاصل به نام قاسم ابن الحسن پایه گذاری شد. سنت راهپیمایی روز قدس، حالا راهپیمایی روز 22 بهمن به عنوان جشن پیروزی و جشن ملی ملت، اما سنت روز قدس و راهپیمایی روز قدس بعد از انقلاب پایه گذاری شد. اینا سنت های حسنه ای بود که پایه گذاری شد به حمد الله و داره عمل میشه. جشن نیکوکاری، جشن عاطفه ها، جشن گلریزان برای آزادی زندانی ها، اینا سنت های قشنگی است که بعد از جمهوری اسلامی اینا پایه گذاری شد. سنت مدرسه سازی و امثال. بعضی از سنت های غلط و زشت هم متاسفانه هنوز در جامعه ما هست که چه آثار سو و تبعات بدی از خود به جا میگذاره، مثل سنت چهارشنبه سوری. چه عقلی، چه دینی، چه شرعی این کار رو تایید میکنه که به بهانه مثلا تفریح یکی دو ساعتی جان انسانهایی گرفته بشه، خون انسانها ریخته بشه، چشم انسانها از حدقه بیرون بیفته، افراد ناقص العضو بشن؟ ببینید اینا سنت غلطه که باید جامعه اسلامی اینا رو از خودش دور کنه. حالا انسان مسلمان و مؤمن اگر میتواند باید سنت گذار سنت حسنه باشه، اگر نمیتواند حداقل به سنت حسنه عمل کنه، اگر نمیتواند با سنت سیئه مخالفت کنه، سنت سیئه پایه گذاری نکند، اینا وقت ارزشمند میشه. سنت مسئله مهمی است که عرض کردم اول عرایض پیامبر فرمودن که کسی که سنت حسنه ای رو پایه گذاری کند هم ثواب اون کار خوب رو خودش میبره، هم ثواب تمام کسانی که به این سنت عمل میکنن میبره، و کسی که سنت غلطی رو پایه گذاری کنه هم گناه اون کار غلط رو می نویسند، هم گناه تمام کسانی که تا قیامت به این سنت غلط عمل کنند پای او نوشته میشه. خب عرضم تمام. به آبروی محمد و آل محمد، رهبر عزیز و فرزانمون، مراجع معظم تقلید، طول عمر و صحت و سلامتی و موفقیت بیش از پیش، کرامت بفرما، شر دشمنان اسلام و مسلمین